صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران. اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبح روز پنج شنبه‌تون بخیر. 8 خرداد برابر با 29 ماه می، و از اینجا که ماییم تا جایی که شماییم یه پل بین ماست به اسم صبحانه با خبر، پلی از 90 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی از اینجا از رادیو فردا برای امروز شما، و پلی از امروز به فردا. خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز هشدار سازمان هواشناسی رو در مورد هوا جدی بگیرین. رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید حوالی عصر امروز برای بیشتر استانها پیش بینی شده، به ویژه استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، گیلان، مازندران، گلستان، سمنان، خراسان شمالی و رضوی. البته این به این معنا نیست که حالا که بارون میاد با خیال راحت آب مصرف کنین. رئیس شرکت آب و فاضلاب تهران هشدار داده که بحران کمابی در راه و تهرانی ها در اردیبهشت نه تنها صرفه‌جویی نکردن، بلکه نسبت به اردیبهشت پارسال 2.5% هم آب بیشتری مصرف کردن. اگه همین الان برین سراغ دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا بر روی هاتبرد، میتونین علاوه بر شنیدن صدای ما تصویر ما رو هم ببینین. یک ساعت اول از این برنامه تلویزیونیه. اما اگه از دیشب تا الان این همکارا خوابیده بودن، الان صبحانه با خبری در کار نبود. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر حسن حسنی، در بخش فنی در تحریریه کیان معنوی و بکتاش خمسه پور، و اینجا محمد رضا یزدان‌پناه مسئول خبرها. خیلی خوش اومدیم به صبحانه با خبر. من رضا ولی‌زاده هستم و این برنامه رو بهتون تقدیم میکنم همراه با محمد رضا یزدان‌پناه مسئول خبرها که همراه ماست. مشروع خبرها رو میشنویم از محمد رضا یزدان‌پناه.
خیلی ممنون رضا، و با درود و صبح بخیر. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی درباره استراتژی سیاست خارجی ایالات متحده گفته که اگرچه همه گزینه‌ها برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران همچنان روی میز است، اما دیپلماسی را بهترین راه حل این مسئله می‌داند. گزارش تحلیلی این سخنرانی باراک اوباما را در ادامه همین بخش خبری مشاهده خواهید کرد. آسوسییتد پرس به نقل از تلویزیون دولتی مصر گزارش داده که ژنرال عبدالفتاح سیسی، فرمانده سابق ارتش این کشور، با کسب بیش از 96% آرا به عنوان رئیس جمهور جدید مصر انتخاب شده. این گزارش افزوده که ژنرال سیسی آرای حداقل 21 میلیون نفر از شرکت کنندگان در انتخابات را در 312 حوزه از مجموع 352 حوزه انتخاباتی به دست آورده. عبدالفتاح سیسی در مقام ریاست جمهوری مصر جایگزین محمد مرسی می شود که خود 2 سال پیش در انتخاباتی دموکراتیک نخستین رئیس جمهور مصر پس از 30 سال حکومت حسنی مبارک شد، اما بعد از 1 سال توسط ژنرال سیسی و ارتش مصر از قدرت برکنار شد. محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور ایران، سیاست‌های کلی جمعیت مورد تأکید رهبر جمهوری اسلامی را بر مبنای دستور حسن روحانی برای اجرا به دولت ابلاغ کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا، در نامه آقای نهاوندیان تأکید شده که تسهیل در رشد کمی جمعیت و مهمتر از آن تربیت نسل صالح و کارآمد و همچنین تأمین بیمه همگانی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی باید به سیاست‌های دولت تبدیل بشوند. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها درباره کاهش جمعیت و پیری ایران هشدار داده و همچنین خواستار افزایش جمعیت کشور به حداقل 150 میلیون نفر شده است. محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز ایران، از جمع‌آوری 280 میلیارد تومان زکات در کشور از ابتدای سال 1392 تا کنون خبر داده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای قرائتی طی سخنانی در شهر کرد افسوده که این میزان زکات با نظر ائمه جمعه و نماینده ولی فقیه در استانها در زمینه‌های مصرف زکات هزینه می‌شود. رئیس ستاد اقامه نماز ایران در عین حال از کمیته امداد امام خمینی به عنوان پرچمدار هزینه کردن زکات جمع‌آوری شده در موارد مورد نیاز نام برده. و دادگستری استان فارس صدور احضاریه برای بنیانگذار فیسبوک را تکذیب کرد. دادگستری استان فارس گفته که تعدادی از شهروندان از کاربران داخلی این شبکه‌ها به اتهام نقض حریم خصوصی افراد از طریق انتشار فیلم و عکس و کلاهبرداری اینترنتی شکایت کردند که این موارد در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم کامپیوتری شیراز در دست بررسی است. روز سه‌شنبه یکی از اعضای مرکز فضای مجازی بسیج استان فارس به ایسنا گفته بود که یک قاضی در این استان برای مارک زاکربرگ بنیانگذار شبکه اجتماعی فیسبوک احضاریه‌ای صادر کرده و حکم به مسدود کردن شبکه‌های اینستاگرام و واتساپ داده است. دانشمندان آمریکایی و آلمانی موفق شدند نقشه پروتئین‌های بدن انسان را تهیه کنند. در گزارشی که این دانشمندان از دانشگاه جان هاپکینز آمریکا و دانشگاه فنی مونیخ منتشر کردند، گفتند که بیش از 90% ژن‌های کدساز پروتئین‌های انسان را شناسایی و نقشه آن را تهیه کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، این موفقیت نقطه عطفی در تاریخ علم پزشکی به شمار می‌رود و به محققان امکان می‌دهد برای مثال مقاومت یا حساسیت افراد را به داروها پیش‌بینی کنند و بر اساس آن پزشکان بتوانند روش‌های تازه درمان بیماری‌های مانند سرطان را بیابند. رضا
ممنونم محمد رضا. خبرها رو شنیدیم از محمد رضا یزدان‌پناه که 30 دقیقه دیگه با خلاصه خبرها برمیگرده، اما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ضمن تشریح سیاست خارجی ایالات متحده گفت در 10 سال گذشته شانس توافق اتمی با ایران بیشتر شده. در گزارشی خلاصه ای از صحبت‌های باراک اوباما رو خواهیم شنید و بعد در گفتگو با یک تحلیلگر به تحلیل صحبت‌های او می‌پردازیم. سازمان آمار ایران از کاهش نرخ تورم در اردیبهشت ماه خبر داد. تحلیلگر اقتصادی برنامه از چشم‌انداز کاهش نرخ تورم در ایران خواهد گفت. در صفحه اول روزنامه‌های امروز از این خبرها هم می‌شنویم. بانک مرکزی از کاهش قیمت طلا، ارز و خودرو گفته. آخرین خبر از ویروس کشنده کرونا در ایران، 6 نفر مبتلا شدند و خبرهای زیادی از جمله مهاجرت 8000 ایرانی به آلمان در 1 سال. تیم ملی ایران در مسابقات تکواندوی قهرمانی آسیا برای 3 بار به قهرمانی رسید. در بخش ورزش علاوه بر این خبرهای بیشتری هم داریم. پیام‌های تلفنیتون رو هم توی بخش دوم برنامه میشنویم و اگه پیامک بفرستین تا پایان برنامه حتما خونده میشه. به این شماره میتونید پیامک بفرستید: 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. آمریکا هرگز تا این حد قوی نبوده. این جمله بود که دیروز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در توضیح سیاست خارجی کشورش به زبان آورد. آقای اوباما که به آکادمی نظامی وست پوینت رفته بود و صحبت میکرد، از ایران هم حرف زد و گفت برای نخستین بار در 10 سال گذشته شانس خیلی بالایی برای دستیابی به توافق اتمی با ایران وجود دارد. پیش از اینکه به تحلیل این صحبت‌های باراک اوباما بپردازیم، اول گزارش نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن رو در این مورد می‌شنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در نطقی 45 دقیقه‌ای ایالات متحده را برترین قدرت جهان نامید و گفت در صورت لزوم برای دفاع از منافع اساسی آمریکا همچنان از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد. America must always lead on the world stage. If we don't, no one else will. آقای اوباما گفت در صحنه جهانی آمریکا همواره باید رهبری کند. اگر ما این رهبری را ارائه نکنیم، هیچ کس دیگری هم قادر به انجامش نخواهد بود. او خطاب به فارغ التحصیلان آکادمی نظامی وست پوینت گفت ارتشی که شما به آن پیوسته اید ستون اصلی رهبری آمریکا بوده و خواهد بود. با این حال استفاده از نیروی نظامی آمریکا نمیتواند هر بار تنها و یا حتی بخش اساسی رهبری کشور باشد. The United States will use military force unilaterally if necessary when our core interests demand it. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد که ایالات متحده در صورت لزوم و در شرایطی که مردم و گذران زندگی آنان و یا امنیت متحدانش به خطر افتد یک جانبه از نیروی نظامی بهره خواهد گرفت.
We don't have a choice to ignore what happens beyond our borders.
آقای اوباما همچنین تاکید کرد که آمریکا نمیتواند آنچه را که در ورای مرزهایش روی می‌دهد نادیده بگیرد. اگر مواد اتمی ایمن نباشند، این امر شهروندان آمریکا را به مخاطره می‌افکند. او با اشاره به دیگرگونی‌های بی‌وقفه در عرصه جهانی به رسالت ایالات متحده در حفظ صلح و ثبات جهانی نیز تاکید کرد.
But to say that we have an interest in pursuing peace and freedom beyond our borders is not to say that every problem has a military solution.
آقای اوباما با این حال افزود این که ما در پیگیری صلح و آزادی در ورای مرزهایمان منافعی داریم بدین معنا نیست که هر مشکلی راه حل نظامی دارد. تأکید آقای اوباما در این زمینه در واقع پاسخی به مخالفانش بود که مدتی است کاخ سفید را به بی ارادگی در حفظ منافع آمریکا و محافظه‌کاری محتاطانه در پاسخ به دشواری‌های جهانی متهم می‌کنند. رئیس جمهوری دموکرات آمریکا در این مورد به ویژه به گفتگوهای جاری با دولت ایران تأکید کرد.
The odds of success are still long and we reserve all options to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon.
آقای اوباما گفت احتمال موفقیت در گفتگوهای اتمی هنوز دور از دسترس نیست و آمریکا برای جلوگیری از دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای تمام گزینه‌ها را برای خود محفوظ داشته، ولی برای نخستین بار طی 10 سال گذشته ما شانسی واقعی جهت رسیدن به یک توافق کامل داریم. سخنرانی طولانی رئیس جمهوری آمریکا در روز چهارشنبه مسائل گوناگونی در عرصه سیاست جهانی، نقش ایالات متحده در برخورد با چالش‌های متعدد در چهارگوشه گیتی و موضوع‌هایی مانند مبارزه با تروریسم را نیز در بر می‌گرفت. در امر مبارزه با تروریسم، آقای اوباما گفت که به کنگره آمریکا یک بودجه 5 میلیارد دلاری را پیشنهاد کرده است.
I am calling on Congress to support a new counterterrorism partnerships fund.
او گفت از کنگره خواسته است تا با برنامه 5 میلیارد دلاری همکاری های ضد تروریسم موافقت کند. برنامه‌ای که اجازه خواهد داد شریکان آمریکا را در این مبارزه آموزش دهد، ظرفیت آنها را بالا ببرد و امکانات لازم را در اختیارشان بگذارد.
Strategy that involves invading every country that harbors terrorist networks is naive and unsustainable.
رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که استراتژی اشغال کشورهایی که به تروریست‌ها پناه می‌دهند غیر عاقلانه و غیر قابل تداوم است. استراتژی ضد تروریسم باید با بهره‌گیری از موفقیت‌های پیشین و آموختن از کاستی‌ها در تجربه‌های جنگ‌های عراق و افغانستان تحریزی شوند. آقای اوباما به کمک‌های دولت خود به همسایگان سوریه نیز که انبوهی از پناهندگان سوری را پذیرا شده‌اند اشاره کرد و اظهار داشت این کمک‌ها اردن، لبنان، ترکیه و عراق را در مبارزه با تروریسم یاری خواهد داد. سخنان رئیس جمهوری آمریکا در آکادمی نظامی وست پوینت، همچنان که وزیر خارجه دولت او آقای جان کری در گفتگوهای متعدد تلویزیونی با شبکه‌های خبری بیان کرده، دگرگونی در سیاست خارجی به گونه است که پاسخگوی دگرگونی‌های شتاب‌آلود در عرصه جهانی باشد، عرصه‌ای که چالش اصلی آن تروریسم و مبارزه با تروریسم عنوان شده است.
گزارش نادر صدیقی رو در مورد صحبت‌های باراک اوباما شنیدیم، اما همکارم کیان معنوی در همین مورد گفتگوی کرده با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، و نخست ارزیابی او رو از این دیدگاه آقای اوباما جویا شده و پرسیده رئیس جمهوری آمریکا با استناد بر چه واقعیت‌هایی میگه که اکنون شانس دستیابی به توافق در مذاکرات هسته‌ای با ایران بیشتر از گذشته شده. بشنویم پاسخ مجید محمدی رو.
من فکر میکنم ارزیابی آقای اوباما بر سه واقعیت یا سه اطلاع متکی هست. واقعیت اول تأکید مقامات ایران هست، بلخص آقای روحانی و آقای ظریف، بر اینکه طرف ایرانی جدی هست برای اینکه این مذاکرات رو به نتیجه برسونه و یک توافق نهایی به دست بیاد. ابتداهن گفته میشد تا ماه ژوئن، بعد هم مشکلاتی در مذاکرات وین به وجود اومد و امروز از رسیدن به توافق در 6 ماه دوم مقامات ایرانی دارن صحبت میکنن. واقعیت دوم مذاکرات خانم اشتون با آقای ظریف در استانبول بود در چند روز گذشته که هر دو طرف گفتن این مذاکرات مفید بوده و یک راه برون رفتی رو نشون میده. و نکته سوم همکاری جمهوری اسلامی هست با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بسیاری از مسائل مابقی الاختلاف، که خب این خوشبینی رو به طرف‌های غربی میده که میتونن با جمهوری اسلامی به نتیجه برسن.
آقای محمدی، شما از روند مذاکرات مطلع هستید. می‌بینیم که در این مقطع طرفین 5 به علاوه 1 و ایران گهگاه به دشواری و کند پیشرفتن مذاکرات هم اشاره می‌کنند. این مثبت اندیشی که از رئیس جمهور آمریکا مشاهده میشه چه تأثیری میتونه در ادامه مذاکرات داشته باشه؟
ببینید، چون قرار هست در مذاکرات دو طرف به مصالحه برسن، اگر دو طرف عزم جدی داشته باشن در به نتیجه رسوندن مذاکرات، در نهایت ما به توافق میرسیم. چون این عزم وجود داره، هم امروز در جمهوری اسلامی این عزم به چشم میخوره و هم در 5 به علاوه 1 این عزم به چشم میخوره برای رسیدن به توافق، همین هست که راه رو برای توافق باز میکنه. اختلافات جدی وجود داره در 4 مسئله، بالاخص در تعداد سانتریفیوژ ها در نیروگاه عراق. اینا مسائل جدی هست، اما چون دو طرف جدی هستند در پیشبرد مذاکرات، خب این خوشبینی رو هم برای مقامات سیاسی به وجود میاره، مثل آقای اوباما یا آقای روحانی که قبلا صحبت کرده بودند، و هم برای ناظران ما این خوشبینی رو در سخنان و تحلیل‌های اونها هم میتونیم مشاهده کنیم.
آقای اوباما بار دیگر به این که همه گزینه‌ها روی میز هست اشاره کرده. فکر می‌کنید اگر به دلایلی این فرض رو در نظر بگیریم که مذاکرات به نتیجه نرسه، چه چشم‌اندازی رو شما پیش‌بینی می‌کنید که در صورت موفق نبودن مذاکرات پیش بیاد؟
اگر جمهوری اسلامی بناش در آینده مذاکرات همکاری و رسیدن به مصالحه نباشه، تنها گزینه‌ای که وجود داره امروز در برابر 5 به علاوه 1 تشدید تحریم‌ها. دوباره ما برخواهیم گشت به شرایطی که حدود 1.5-2 سال پیش داشتیم. تحریم‌های نفتی تشدید خواهد شد و جمهوری اسلامی چون این داستان رو تجربه کرده و بحران‌های اقتصادی رو تا حدود زیادی با گوشت و پوست و خون لمس کرده، من خیلی بعید می‌دونم که مقامات جمهوری اسلامی دوباره خودشون رو در همون شرایطی قرار بدن که حدود 1.5-2 سال پیش قرار دادن.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
یه سوالی هست که نمیتونین از خودتون هر روز نپرسین، چون هر روز باید پول خرج کنین. اون سوال همینه: آیا وعده دولت حسن روحانی درباره کاهش نرخ تورم امسال تحقق پیدا میکنه یا نه؟ بنا به اعلام سازمان آمار ایران، نرخ تورم ایران در اردیبهشت ماه امسال باز هم کاهش پیدا کرده و به حدود 28% رسیده. فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس با ماست. آقای خاوند، با این کاهش جدید نرخ تورم آیا میشه گفت که اقتصاد ایران یک گام دیگه نزدیک شده به تحقق هدف دولت 11 در زمینه دستیابی به نرخ تورم 25% تا پایان امسال؟
اگر آماری رو که روز گذشته اعلام شد ملاک قرار بدیم، نرخ تورم در اردیبهشت ماه حدود 2% نسبت به فروردین ماه پایین آمده، در مجموع تب قیمت ها نسبت به نیمه سال گذشته. وقتی نرخ تورم بالای 40% نوسان میکرد، به مقدار چشمگیری پایین اومده. البته نرخ تورم 28-29% هنوز در زمره بالاترین نرخ تورم های دنیا هست، به خصوص وقتی در نظر بگیریم که بیش از 100 کشور در دنیا نرخ تورمی دارند کمتر از 5%. ولی به هر حال پیشرفتی طی چند ماه حاصل شده در عرصه قیمت ها. حالا آیا حرکت سراشیبی نرخ تورم ادامه پیدا خواهد کرد؟ امکان اون هست، ولی موانع و مشکلات رو هم نباید نادیده گرفت.
خب آقای خوابان، به نظرتون چه عواملی میتونه مانع کاهش باز هم بیشتر نرخ تورم بشه؟
به تازگی گزارشی منتشر شد از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد چالش‌های بودجه 1393 که در اون به تورم هم پرداخته شده. در این گزارش از جمله گفته میشه که قرار هست ایران در سال جاری روزانه 1,300,000 بشکه نفت و میعانات گازی صادر بکنه، چیزی که کاملا واقع بینانه به نظر میرسه. در عوض با توجه به تحریم ها تردیدهای جدی مطرح هست در مورد اینکه ارز حاصل از این مقدار صادرات تمام و کمال به خزانه دولت برگرده. در این صورت کسری حاصل از عدم تأمین این درآمدها چطور جبران میشه؟ کمبود ارز چه تأثیری خواهد داشت بر نرخ دلار در بازار ایران؟ میدونیم که هم چگونگی تأمین کسری بودجه و هم قیمت ارز تأثیر جدی میگذارد بر نرخ تورم. این یکی از مشکلات است. مشکلات دیگری هم البته وجود داره.
به نظرتون آیا دولت 11 این مشکلات رو جدی تلقی میکنه؟
با توجه به توان بالای کارشناسی در دولت حسن روحانی، مسلماً تیم اقتصادی دولت متوجه این مخاطرات هست. نرخ تورم رسمی که اعلام میشه شاخص قیمتها برای مصرف کننده است. ما شاخص دیگه ای داریم برای تولید کننده ها که به اون میگن نرخ تورم دوم. در فروردین ماه نرخ تورم تولید کننده به 2.8% رسید، یعنی فاصلش نسبت به فروردین به 2.8% رسید که بالاترین نرخ افزایش بود در 7 ماه پیش از اون. رسانه‌های اقتصادی تهران این رو یک زنگ خطر در عرصه قیمت‌ها دونستند، چون معمولاً این شاخص با چند ماه تأخیر بر نرخ تورم اصلی تأثیر می‌ذاره. خلاصه اینکه تردیدهای مهمی سنگینی می‌کنه بر نوسان‌های آتی شاخص قیمت‌ها.
فریدون خواوند اقتصاددان از پاریس ازتون ممنونم.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
بانک مرکزی از کاهش قیمت طلا، ارز و خودرو خبر داده. آخرین خبر از ویروس کشنده کرونا در ایران، 6 نفر مبتلا شدند و البته این خبر مهاجرت 8000 ایرانی به آلمان فقط در طول 1 سال. توضیح بیشتر همه اینا و باقی تیترهای صفحه اول روزنامه امروز با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، از روزنامه اعتماد شروع کنیم.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر 1 گزارش داده که طلا، ارز و خودرو در شیب کاهش قیمت قرار گرفتن. این روزنامه نوشته که در روز گذشته هم آقای ولی الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی و هم آقای شیوا به عنوان رئیس شورای رقابت خبرهایی رو اعلام کردن که بازار طلا، ارز و خودرو رو تحت تأثیر خودش قرار داده. روزنامه اعتماد در این حال خبر داده که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در استان کرمان به 6 نفر رسیده.
روزنامه آرمان هم نوشته که 8000 ایرانی به آلمان در 1 سال مهاجرت کردن. از باقی تیتراش تو بگو.
روزنامه آلمان در تیتر 1 خودش دعوت رسمی سعود الفیصل از آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران رو به عنوان پایان جنگ سرد در خاورمیانه توصیف کرده و گفتگوهایی با آقای مجتهدزاده و خوشرو در این باره داشته. علاوه بر این روزنامه آلمان یک گفتگو هم با آقای مرتضی الویری انجام داده درباره نقاط قوت آقای روحانی در 1 سال گذشته و پایگاه اجتماعی ایشون که به گفته آقای الویری در صورت تشکیل 1 سازمان میتونه تقویت بشه.
شهرام، روزنامه شرق تیتر 1ش با تیتر 2ش دارم پینگ پونگ بازی میکنم به نظرم.
بله همینطور هست. روزنامه شرق در تیتر یک از قول فرمانده نیروی انتظامی اسماعیل احمدی مقدم نوشته که پلیس در حوزه خصوصی مردم حق ورود ندارد. البته آقای احمدی مقدم که در مراسم تودیع احمد رضا رادان از جانشینی فرمانده نیروی انتظامی سخن میگفته به نوشته روزنامه شرق گفته که ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم در قبال زشتی ها و پلشتی ها. اما سید حسن خمینی به نوشته روزنامه شرق در خمینی طی سخنانی گفته باید به آزادی مردم احترام بذاریم.
از روزنامه جهان صنعت برامون بگو شهرام.
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک از افزایش 21.6% اجاره مسکن در سال 92 خبر داده. یک خبر همین روزنامه منتشر کرده درباره اینکه دادگستری استان فارس اظهارات یکی از معاونین بسیج درباره احضار بنیانگذار فیسبوک به یک دادگاه در استان فارس رو تکذیب کرده.
روزنامه شهروند امروز چیا داره؟
روزنامه شهروند تیتر یکش مربوط هست به پارک چیتگر و دریاچه خلیج فارس که در این پارک درست شده. این روزنامه نوشته که این دریاچه که قرار بود به تلطیف هوا کمک کنه حالا به نگرانی جدید فعالان محیط زیست تبدیل شده، چرا که این پارک و این دریاچه در اشغال پشه ها قرار گرفته. خبر دیگر هم اظهارات وزیر بهداشت هست که گفته خدمات بیمارستانی برای اهدا کنندگان عضو رایگان شده.
اما انگار یه تصویر دیگه از این دریاچه خلیج فارس توی روزنامه همشهری است.
بله روزنامه همشهری گزارش متفاوتی امروز در صفحه یک منتشر کرده و نوشته که دریاچه خلیج فارس در این روزها که هوا گرم شده میتونه میزبان شهروندان تهرانی باشه و از اون به عنوان یک جاذبه گردشگری در شهر تهران یاد کرده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. تا 30 دقیقه دیگه حدودا به تو برمیگردیم باز هم با همین.
متشکرم.
اما سوت ورزش رو میزنیم و همراه میشیم با حبیب روشنزاده.
در مسابقات تکواندوی قهرمانی آسیا که در تاشکند پایتخت ازبکستان جریان داشت، تیم ملی تکواندوی ایران برای سومین بار به مقام قهرمانی رسید. مردان ایران در این مسابقات با 3 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز عنوان قهرمانی آسیا را کسب کردند. کره جنوبی دوم شد و ازبکستان میزبان مسابقات سوم، اما کره ها در بخش زنان عنوان قهرمانی را به دست آوردند. تیم ملی بانوان ایران با 1 مدال نقره و 3 برنز به کار خود پایان داد و در رده های بعدی قرار گرفت. در این مسابقات بیژن مغانلو سرمربی تیم ملی مردان ایران عنوان بهترین مربی آسیا را به دست آورد و بهنام اسبقی فنی ترین تکواندوکا معرفی شد. تیم ملی فوتبال نیجریه یکی از سه حریف ایران در جام جهانی 2014 برزیل دیشب در بازی تدارکاتی خود با تیم ملی فوتبال اسکاتلند در لندن 2-2 مساوی کرد. از 4 گلی که در این بازی رد و بدل شد، 1 گل اسکاتلند زد و 3 گل نیجریه. نیجریه 1 گل به خود زد و 2 گل به اسکاتلند. گل مساوی نیجریه که بازی را 2-2 کرد به گزارش شبکه گول تیوی در دقیقه 90 توسط نیوفور زده شد. نیجریه 18 روز دیگر در جام جهانی 2014 برزیل با تیم ملی ایران روبرو خواهد شد، اما تا آن موقع 2 بازی تدارکاتی دیگر در برنامه دارد که ابتدا با یونان و سپس با آمریکا خواهد بود. تیم ملی فوتبال ایران که در اتریش اردو زده است فردا جمعه سومین بازی تدارکاتی خود را در این کشور برگزار می کند که در برابر آنگولا خواهد بود. ایران در 2 بازی پیشین تدارکاتی در اتریش با تیمهای بلاروس و مونتنگرو بدون گل مساوی کرده. آنگولا دیشب در 1 بازی دوستانه با 2 گل مراکش را شکست داده. ایران 8 سال پیش در جام جهانی آلمان با گل سهراب بختیاری زاده با آنگولا 1-1 مساوی کرده. در آمریکا تیم ملی فوتبال این کشور در راه آمادگی برای جام جهانی برزیل در بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال جمهوری آذربایجان 2-0 به پیروزی رسید. دیدار دو تیم در سان فرانسیسکو با سرمربیان آلمانی خود تقابل استاد و شاگرد نیز به حساب می آمد. برتی فوکتس سرمربی آذربایجان و یورگن کلینزمن روی نیمکت آمریکا. به گزارش شبکه ESPN گل‌های آمریکا در نیمه دوم توسط دیس کروت و آرون یوهانسون زده شد. آمریکا در جام جهانی با آلمان، پرتغال و غانا هم گروه است و تا آن موقع به جز بازی دوستانه با نیجریه با ترکیه هم یک مسابقه تدارکاتی خواهد داشت. مالک میلیاردر تیم فوتبال منچستر یونایتد درگذشت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس از فلوریدا، مالکلم گلیزر که 9 سال پیش منچستر یونایتد را با